با نام او و با سلام. غزل 291 رو پیش رو دارید. ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، بیرون کشید باید از این ورطه رخت خیش. این غزل در واقع آخرین غزل در بخش ش از دیوان مصحح علامه قزوینی و دکتر غنی است. در واقع حرف ش یا به گونه ردیف روی، حرف روی ش در اینجا به پایان میرسد و حرف عین آغاز می شود، البته به روایت علامه قزوینی و دکتر غنی. این غزل مثل غزل پیش نیست، ردیف داره. واژگان این ضمیر مشترک خیش که در پایان هر بیت تکرار شده ردیف نامیده میشه. ردیف واژه یا واژگانی است که در پایان هر بیت بی هیچ کم و کاستی عیناً تکرار میشه. در نتیجه ما نباید ردیف رو با چهار حرف پس از حرف روی در هم بیامیزیم، چهار حرف پس از حرف روی رو این بنده تا آنجا که می شده تا اینجا توضیح عرض کرده ایم. و اما واژگان بخت، رخت، سخت، لخت، درخت قافیه های این غزل رو تشکیل میدن. خب خ چه نام داره؟ ت چه نام داره؟ حرف ت در این واژگان از آنجا که آخرین حرف اصلیه، ببینید در واژه درختم و بختم این میم ها که به بخت و درخت یا تخت اضافه میشه حرف وصله. مبادا دوستان ما حرف وصل و روی رو در هم بیامیزند. آخرین حرف آری، شرطش آخرین حرف اصلیه، یعنی ما حروف اضافه رو باید از قافیه حذف کنیم، آن چه میماند اون وقت آخرین حرفش حرف روی است. چرا این توضیح رو عرض میکنم؟ برای آن که بسیاری از شاعران معروف این دقیقه رو در نمیابند، در آثارشون خیلی خبط و خطا دیده میشه. بنده شاعر به شما معرفی کنم که لغزش وزنی دارند و متوجه نیستند، یا از بحر خارج شدند و متوجه نیستند، یا عین رو ساقط کردند و متوجه نیستند. شاعران خیلی بزرگ که شما خوبان شاید تصور نفرمایید که به راستی می تواند استاد دکتر اسماعیل خویی از وزن خارج شود. آیا شاعران بزرگی مثل اغلب شاعران مشروطه می تواند همانند اغلب شاعران دوران مشروطه که حرف عینشون در تقطیع یا عروض ساقط میشه؟ این است که خواهش بنده از شما خوبان این است که به دقت به این توضیحات التفات بفرمایید. در نتیجه این حرف های ت که آخرین حرف این واژگانند و اصلی هم هستند حرف رویه. خب حرف خ چه؟ گفتیم علی رغم تعریف بزرگان مثل صاحب المعجم شمس قیس و دیگران و دیگران، شمس قیس رو گفتیم که دیگران حساب کار خود رو بکنند، در واقع شاید به گونه‌ای با بی‌توجهی حروف قید رو 10 حرف پنداشتند و در جمله 3 شب فرخ نغز آراستند و تدوین کردند، در صورتی که حروف قید بیش از 20 حرف است. و ما اینها رو به تفصیل بیان کردیم و در اون رساله، در حاشیه اون رساله به چاپ رسید. خ در اینجا حرف قیده. خب حرف قید چه تفاوتی با دیگر حروف داره؟ حرف قید حتما باید و شاید در قافیه از یک جنس باشه و ساکن هم باشه. ببینید درخت این و لخ این خه ها ساکنه و میبینیم که از یک جنسه. به این حروف که پیش از حرف روی می آیند از یک جنس هم هستند و ساکن نیز هم حرف قید میگویند و گفتیم قید نیز زیاده از 20 حرف است که قدما 10 حرف میپنداشتند. استاد همایی هم این گونه میپنداشته و خیلی از بزرگان دیگر مثل رضا قلی خان هدایت، سپهر صاحب براهین العجم، شاید خواجه طوسی صاحب معیار، اینها همه این گونه میپنداشتند که قید 10 حرف است و جمله هم ساخته بودند. خب این همه مقدمه عرض کردیم برای اینکه چه بگوییم؟ برای این که بگوییم شما خوبان بخت رو فقط با درخت و لخت و سخت میتوانید قافیه کنید، یعنی با کلمه دیگری نمیتوان. حال چرا اینقدر در زبان پارسی در انتخاب قافیه دقت شده؟ فقط برای ملودی. خب هر چقدر بین این کلمات هم‌آوایی، تجانس، همخوانی، واجارایی بیشتر رعایت شده باشد، ملودی بیشتری دارد. قافیه هیچ نیست جز موسیقی، در واقع تقویت موسیقی کلام. اگر در تعریف قافیه بگوییم قافیه به نوعی تقویت موسیقی کلام است، دیگر کسی نمیگوید قافیه چه نیازی است. این کلام رو ملودی بیشتری میبخشد، تقویت میکند موسیقی و ملودی سخن رو، آهنگ سخن رو در واقع تقویت میکند. اینها همه تأثیر سخن رو بیشتر میکند. سخنی که کمند وزن، کرشمه قافیه، سحر آرایه و اون تأثیر شگرف جادویی قافیه رو خوب رعایت شده دارد، طبیعی است که آن سخن تأثیری 10 چندان دارد. در نتیجه ما بخت رو با نفت نباید قافیه کنی. شاعرانی که این گونه قافیه می‌فرمایید و تصور می‌کنید عیبی نداره، اینها ملودی رو از کلام شما می‌کاهد و آهنگ سخن شما رو سست می‌کند و لغزش در موسیقی بخش پایانی بیت شما فراهم می‌آورد. چرا نفت رو با لخت و بخت نمی‌توان قافیه کرد؟ برای آنکه حرف قید این دو کلمه، یعنی حرف قبل از حرف روی، از یک جنس نیست. آری ساکن هست ولی از یک جنس نیست. ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، بیرون کشید باید از این ورطه رخت خیش. آزمودن یعنی امتحان کردن. ما در این شهر بخت خودمون رو امتحان کردیم. این خیش ضمیر مشترکه. مشترک دوستان شنونده نفرمایند، اسم مفعوله. ما بخت خود رو در این شهر آزموده ایم. معلومه که اقبال در این شهر به ما رو نکرده، از ورطه بی اقبالیه که در این شهر روی داده به ما رخت بکشیم و بیرون رویم. بیرون کشید پیداست، یعنی بیرون آوردن، بیرون کشیدن. حالا مصدر این مصرع چیست؟ مسترش همیشه یادمون باشه. چقدر آقای زاره باید تشکر کنم که این دقایقی رو که عرض میکنم به خوبی التفات میکنن و خودشون خیلی از دقایق رو به من توجه میدهن. آقای ابوالفضل خان زاره از اصفهان. این مصرع مسترش مستر مرکبی هم هست، مستر ساده و مرکب تفاوتش اینه، مستر ساده یک جزءه، مستر مرکب بیش از یک جزء، از بیش از یک جزء تشکیل می شود. مصدر این مصرع رخت بیرون کشیدن، رخت بیرون کشیدن یعنی چه؟ ما اگر بتوانیم مصدرهای هر مصرع رو خودمون پیدا کنیم دیگه کار شهر ساده است. رخت بیرون کشیدن یعنی کوچ کردن، رحلت کردن، از اینجا به اونجا رفتن. از اینجا باید رخت بیرون بکشیم، یعنی بار سفر رو ببندیم. خب چرا این معنی رو میده این مصدر؟ گاه سیل که میاد اساس باشندگان در اون سیل در واقع رها میشه. خب وقتی که شما رخت و اسباب رو از اون سیل، از اون جوی، از اون نهر بیرون میکشید که دیگه دارین از اینجا به جای دیگر منتقل میشید، یا این که رختتون رو از خانه‌ای که فرو ریخته بیرون میکشید، چون در همانجا که نمیتوان مان. چرا حالا رخت میگن؟ چرا اسباب نمیگن؟ اسباب رو باید بیرون کشید. برای اینکه توده مردم جز لباس چیزی دیگری نداشتن. شما بخوانید در کتاب براستی خواندنی مستوفی در اون زندگانی من میگوید، حالا اون چه نقطه‌ای بود نمیدانم، باید به کتاب رجوع کرد. در 100 سال، 150 سال پیش وقتی که او محصل بود در روسیه، میگوید وقتی رفتیم برای تفریح به بیرون شهر یه روستایی، به روستایی گفتم کاسه‌ای داری که من با اون کاسه بتونم آب بخورم؟ اون روستایی کاسه نمیدانست یعنی چه. بعد که متوجه شد گفت ما دستمون رو کفچه میکنیم و کاسه دو دست رو و آب برمیداریم. یه کاسه ساده نداشتند، نه اینکه خواسته باشند بخل بورزند، نه، نداشتند به راستی. منظور مستوفی این است که برای این خاطر بدین سبب در اونجا انقلاب روی داد. منظور او یک جهت دیگری بود. بنده دارم استفاده دیگری میکنم. میخواهم عرض کنم که قدیم جز یک پیراهن مندرس چیزی نداشت. حالا یا یک پیراهن دیگری که وقتی لباسش رو، رختش رو بیرون میکشید و بر میداشت، تو گویی که همه حاصل خود رو، همه لوازم خود رو برداشته و آماده سفر است. ورط جای هولناک رو میگن. ورط جایی که امید زندگی در آن کمتر است. باید از این ورطه رختمون رو بیرون بکشیم، کوچ کنیم، زیرا این شهر اقبالی به ما نشان نداده. ما بختمون رو در این شهر آزموده ایم. پیشینیان این گونه اعتقاد داشتند که به بخت بسیار اعتقاد داشتند، که بخت و اقبال و چه و چه که در این باره بسیار سخن گفته ایم. از بس که دست می گزم و آه می کشم. اینجا به راستی خواجه رستخیزی از معانی و تناسب رو فراهم کرده. دست رو وقتی بگزی طبیعی است که سرخ میشه. آه هم کبوده. در واقع دست رو هم که میگزی کبود میشه. دیده ایم که ما وقتی انگشت ما لای در واقع به گونه میماند، ناخن سیاه میشود. در هر صورت میخواهم تناسب رو عرض کنم. از بس که از پشیمانی، من مقصود خواجه است، که دستم رو میگزم و اندوه دارم و آه میکشم که این چه بختی بوده است که در این شهر که من باهاش مواجه شدم، حالا تو گویی که به تن خود یا مبتنی بر چند نسخه به دل خود همانند گل آتش زدم. اون لخت لخت اشاره به گلبرگ های گل دارد. آتش زدم چو گل به دل یا به تن لخت لخت خیش. ببینید چقدر این بیت و تناسب شگرفی که در این بیت به کار رفته. همانند گلی که پرپر میشه و فرو میریزه، من نیز از بس که دست و تنم رو گزیدم و آه کشیدم، بیم آن می رود که همانند گل به تن خیش یا دل خیش رو در آتش بسوزانم. تنی که لخت لخت است، دلی که لخت لخت است. بیت مهم نیست این بیت. به راستی این بیت از نظر ملودی خاصه در خور اهمیته که باید و شاید توضیح عرض کنم، چون همه مصححان با اینکه چندین نسخه داشتند به شیوه ای ضبط کردند که ملودی رو رعایت نکردند. دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود، در حالی که گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خیش. گوش پهن کردن یعنی فالگوش ایستادن، یعنی هر آینه استراق سم کردن، منتظر شنیدن بودن، اینو بهش میگن گوش پهن کردن. میفرماید اول معنی عرض کنم. دوشم یعنی دوش مرا از بلبلی چه خوش آمد، دوش چه خوشم آمد در واقع، که بلبلی می سرود. چقدر خوشم اومد که بلبلی این حرفو میزد، که چه در آن حال هم وقتی بلبل این حرفو میزد گوش هم استراق سم میکرد و داشت مشغول شنیدن بود یا فالگوش ایستاده بود. گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خیش. در این بیت، در پایان این بیت، نباید بیت و ملودیش رو تمام کنیم، آهنگ بیت رو نباید تمام کنیم. دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود، گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خیش. کی دل مبادا که این درخت خیش رو به گونه‌ای بخوانیم که یعنی بیت مفهومش و معنیش به پایان رسیده. حال که این رو عرض کردیم، میخواهم این توضیح رو خدمتتون عرض کنم. گل گوش، ببینید چقدر ملودی ناخوشی است. گل درست است که واجارایی حالا، اما هر واجارایی که زیبا نیست. این ملودیش رو التفات بفرمایید. گل گوش که ببینید، گل گوش پنگ اساسا هم گاه اگر کسی نتواند درست بخواند وزن رو فرو می‌ریزه. حال بنده با یک تمهیدی سعی می‌کنم از وزن به اصطلاح عرض می‌کنم، سعی می‌کنم خارج نشم. گل گوش، ببینید در صورتی که دو سه دست نوشته کهن که کهن‌ترینشون نسخه توپ‌خاپوسرای ترکیه است، یعنی نسخه نوشته شده در سال 822، اینجا به نظر من با اینکه بنده کمترین به نسخه توپ‌خاپوسرا خیلی خوشبین نیستم، خیلی ضبط درستی، خوشملودی، فاخری، درخشانی، ضبط دقیقی داره نسخه توپ‌خاپوسرا. خب چه ضبط کرده؟ همین تنافر فرو افتاده، همین لغزش ملودی ترمیم شده و هم یه درخشانی به مصرع داده. چگونه؟ دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود، گل پهن کرده گوش. ببینید چقدر ترکیب زیبا شد. گل پهن کرده گوش، تا اینکه گل گوش پهن که اصلا رفت، به قول معروف از حال رفت واژگان. نسخه توپ‌خاپوسرا هم معلوم است که در این غزل به نسخه دقیقی، در ضبط این غزل به نسخه دقیقی التفات داشته. دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود، گل پهن کرده گوش، تا گل گوش پهن کرده. گل پهن، این پهن رو هم مثبت تلفظ میکنیم، ملودی زیبا. گل پهن کرده گوش ز شاخ درخت خیش. کی دل تو شاد باش که آن یار تند خوی بسیار تند روی نشیند. تند روی نشستن، حالا یعنی عصبانی نشستن، خشمگین نشستن، پشیمان نشستن. کی دل، که ای دل تو شاد باش، خوشحال باش که اون یار تند خویی که تو رو رانده چه زود از کارش پشیمون میشه. بسیار تند روی از بختش، بسیار از در واقع تأثیر بخت، بسیار به زودی پشیمان می شود، یا از این کاری که کرده خشمگین می شود. چند نسخه بسیار ترش روی نشیند. خب ترش روی هم همان معنا را دارد. چه ترش روی بنشیند یعنی پشیمان و عصبانی، چه تند خوی یا تند روی، چون اینا همه نسخه دارد. تقریبا یک مفهوم رو میخواد برسونه، اما سخن ما در ضبط این بیت در اینجاست: ای دل تو شاد با، خیلی ضبط خوشی نیست، تو دیگه چرا؟ این ضمیر، این حشو خیلی اوریان، نه؟ آیا دست نوشته های دیگری هم داریم که ضبط دلپذیری داشته باشد؟ آری، نه یک نسخه، نه ده نسخه، 15 نسخه. ای دل صبور باش، بیتابی نکن، شاد باش حرف درستی نیست در اینجا. نخست آن که تو شاد باش ترکیب خوشی نیست، بعد حالا چی، برای چی شاد باشی؟ نه، صبوری کن که به زودی یار پشیمان خواهد شد. چقدر معنی درست و بلند بالایی دارد. این 15 نسخه کهن‌ترینش، ببینید کم نیست. البته باید عرض کنم تو شاد باش ضبط 23 نسخه کهن است، اما صبور باش کهن‌ترینش رو بگم چه نسخه هایی ضبط کرده. نسخه های نوشته شده در سال 821، 823، 822، همچنین 825 نور عثمانی. ببینید چقدر کهنه. چرا صبور باش ضبط نکنی؟ تا فردا، وقت خوش. ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش، بیرون کشید باید از این وقت رخت خویش. از بس که دست می گزم و آه می کشم، آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خویش. از بس که دست می گزم و آه می کشم، آتش زنم چو گل به دل لخت لخت خویش. دوشم ز بلبلی چه خوش آمد، که می سرود گل پهن کرده گوش، ز شاخ درخت خیش که دل صبور باش، که آن یار تند خوی بسیار تند روی نشیند ز بخت خیش. بسیار تند خوی نشیند ز بخت خیش. خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش. وقت است که از فراق تو و سوز اندرون، آتش درافکنم به همه رخت و پخت خیش. حافظ اگر مراد میسر شدی مدام، جمشید نیز دور نماندی ز تخت خیش.